سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شما دوستان عزیز، درود به تک تک شمایی که ما رو در برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا همراهی می کنید. عصر پاییزیتون بخیر. یک چهارشنبه دیگه از راه رسید و ما با 41مین برنامه ضرباهنگ در کنار شما هستیم. به شوق وجود شما دوستان و همراهان برنامه دیگر رو شروع می کنیم. موسیقی خوبه که شنیدنش تأثیرات مثبتی روی ذهن ما میذاره و هدف ما هم در این برنامه معرفی و گپ و گفت درباره آثار موسیقایی ارزشمنده، اون هم آثار شنیدنی که در حوزه موسیقی فیلم تولید میشه، اصواتی که وجودشون در یک اثر نمایشی به روند داستان و انتقال احساسات بسیار کمک میکنه. پس اگر دونستن درباره این دنیای پر رمز و راز براتون جذابه، حتما ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید. فیلمی که امروز براتون انتخاب کردیم تا درباره موسیقیش صحبت کنیم، فیلم قصر شیرینه.
مگه خاله نگفته بود به داین خبر ندیم؟
خودم میدونم.
قصر که بابا ساخته خیلی دوره؟
نمیدونم.
نمیخوام به مامان بگم که بابا سیگار میکشن.
خودش میدونه.
خب حداقل میتونم بگم که وقتی اومد منو بغل و بوس نکرد.
این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و نویسندگی محسن قرایی و محمد داوودی محصول سال 1397 است. قصر شیرین برای اولین بار در 37مین جشنواره فیلم فجر اکران شد و با نامزدی در 8 رشته 2 سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم نامه رو به دست آورد. یکی دیگه از افتخارات مهم این فیلم در 22مین جشنواره شانگهای رقم خورد که فیلم با حضور در بخش اصلی مسابقه برنده 3 جام طلایی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد از این فستیوال شد.
علی این آهنگ خیلی بی‌ادب شده، هی گم میشه. خونه شما اومدم آهنگ کجا ببرم که گم نشه ها؟
بخم
علی
گاتی میاد جی امدا
میاریش
من دستا
نمیرسه.
اولار بالمله. اپراجیم امسگیله.
اصلا خوب نیست تو ماشین هی بخونگی نگه میداری. جای لاکپشت تو ماشین آخه.
این ماشین نیست، شرکته. اینجا محل کار ماست.
این فیلم در استان کهکیلویه و بویراحمد شهر یاسوج فیلم برداری شده. مردم اونجا هم همکاری بسیار زیادی با عوامل فیلم داشتن. این فیلم علاوه بر تحسین مخاطبان در جشنواره فیلم فجر به عنوان فیلم محبوب منتقدان در مجله فیلم انتخاب شد. بازیگرانی مثل حامد بهداد، ژیلا شاهی، اکبر آیین، آزاده نوبهاری، نیوشا علیپور، یونا تدیون و زهیر یاری در این فیلم ایفای نقش کردند. یه نکته بسیار مهم اینه که نسخه ویژه نابینایان قصر شیرین در فیلیمو قابل دسترسی با صدای خانم لاله اسکندری عزیز. اگر تا الان نشده که این فیلمو ببینید، حتما بعد از شنیدن این برنامه برید و این فیلم رو با دقت بیشتر ببینید. آهنگساز موسیقی این فیلم آقای امین هنرمند است. این دومین همکاری این آهنگساز با آقای میرکریمی در فیلم بلند محسوب میشه. نکات جالبی درباره موسیقی این فیلم و خود این فیلم وجود داره که ما در دو آیتم بعدی سعی کردیم به چندین نکته بپردازیم. پس با ما باشید و جایی نرید.
اشکال نداره، گریه نکن، اشکال نداره، میگم زیر ماشین نری.
شنوندگان عزیز، در آیتم بعدی خانم صوفیا نصراللهی را در کنارمون داریم. صوفیا نصراللهی از روزنامه نگاران با سابقه سینمایی است. او سالهاست به عنوان منتقد سینمایی و مترجم در حوزه‌های فرهنگی شناخته شده. بیشتر نوشته‌های او درباره سینما و در کنار اون موسیقیه. بریم با هم صحبت‌های خانم نصراللهی و درباره فیلم قصر شیرین و آهنگسازی امین هنرمند بشنویم و برگردیم.
فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی با بازی حامد بهداد و دو بازیگر کودک خیلی درخشانش، یه تجربه موفق از رضا میرکریمی که بعد از دو تا تجربه ناموفق فیلم‌های امروز و دختر دوباره برگشته به حوزه قدرتش، سعی کرده یک فیلم احساساتی ولی خوددار بسازه که کم کاراکتره، یه سری جزئیات جذاب داره از جمله موسیقی فیلم. این دومین همکاری رضا میرکریمی با امین هنرمند به عنوان آهنگساز و موزیسیانه که همکاری اولشون توی فیلم امروز بود. خب اتفاقا بار موسیقی تو فیلم امروز هم خیلی زیاد نبود، توی قصر شیرین هم خیلی زیاد نیست. به نظر میاد که آمدانه خواستن از اینکه موسیقی بار سانتیمانتال کردن فیلم رو بر عهده بگیره صرف نظر کنن، که این تصمیم از طرف احتمالاً کارگردان و آهنگساز با هم بوده و خیلی هم تصمیم درستی بوده. تقریبا یه فکر میکنم نیم ساعتی از شروع فیلم میگذره تا ما اولین موسیقی متن رو میشنویم، زمانی که مرد بالاخره با بچه هاش همراه میشه، با بچه هایی که اونها رو نمیخواد در واقع و به زور داره با خودش میبره، به زور خالشون. موسیقی های فیلم از سازبندی کلاسیک توش استفاده شده. امین هنرمند به نظرم تو تجربیات قبلیش هم نشون داده که به ساختار موسیقی کلاسیک علاقه داره، احتمالاً به دلیل تحصیلات دانشگاهیش هم هست که در دانشگاه تورنتو فکر میکنم دوره در واقع فوق لیسانس و دکتراش رو گذرونده و بیشتر هم به عنوان آهنگساز با ارکستر فیلارمونیک با ارکسترهای فیلارمونیک در واقع همکاری داشته و خب سابقهش سابقه موسیقی کلاسیکه. دو تا ساز اصلی، یعنی در واقع سازبندی اصلی موسیقی فیلم، پیانو و سازهای زهی ویولون هستش. اکثر موسیقی ها با سولوی پیانو شروع میشه، اکثر موسیقی ها که میگم همون تعداد کم قطعه‌ای که وجود داره با پیانو آغاز میشه و بعد کم کم سازهای زهی بهش افزوده میشن تا اوج بگیره. موسیقی ملودیکی هست ولی در این حال اون بار ملودی به نظرم اونقدر سوار نیستش که در ذهنتون موندگار بشه. سعی کرده ام این هنرمند موسیقی ملودیک بسازه، به نظرم احتمالا در تجربه های بعدیش شاید ما شاهد، یعنی در واقع شنونده موسیقی های ملودیک تری از امین هنرمند باشیم که ملودیش در ذهن ماندگارتر بشه. در حال حاضر یک بستر ملودیک داره موسیقی فیلم قصر شیرین، ولی چندان در واقع اون ملودی پرداخت نشده، خیلی زود از ملودی اصلی عبور میکنیم. البته که کوتاه بودن قطعات هم احتمالاً ممکنه که به این ماجرا افزوده باشه. جدای از همه اینها یک قطعه موسیقی داریم که شب گذاشته میشه روی یه تصویری که ماشین داره در شب میره و صدای محزون زنی روش پخش میشه روی موسیقی، که یکی از تأثیرگذارترین قطعات فیلمه به خاطر اینکه این صدای آواز محزون زن که شبیه لالایی میمونه، در واقع جور لالایی، توی شب برای بچه ها یادآور مادریه که از دست رفته و همیشه سعی داشته که رابطه پدر غایب رو با بچه هاش حفظ بکنه، نشان از در واقع مهر و علاقه اون زنه. اون قطعه موسیقی خیلی تاثیرگذار از کار در اومده. در کل خب موسیقی فیلم قصر شیرین برنده سیمرغ بلورین جایزه جشنواره فجر هم شد که انتخاب جالبی هم بود به خاطر اینکه موسیقی معقولی بود، دلنشین بود. در کل امین هنرمند به نظرم از اون آهنگسازهایی که ما در آینده خبرهای بیشتر و بهتری ازش خواهیم شنید، اگر با کارگردانان حالا با کارگردانانی کار بکنه که یه ذره به موسیقی سنس بیشتری داشته باشن. من امین هنرمند رو، استعدادش رو بیشتر در موسیقی سریال هاش دیدم، به خصوص سریال آشپز باشی که خیلی تونسته مطابق با مفهوم سریال و روند سریال یک موسیقی تنازانه، شوخ طبعانه و یک جاهای احساساتی داشته باشه. به نظرم خوبی کار امین هنرمند اینه که معمولا تسلط داره روی سازبندی و موزیکش و نمیذاره که بیش از حد روی فیلم سوار بشه، روی فیلم یا روی سریال یا روی تصویر. نقطه ضعفش اینه که همچنان نمیتونه به ملودی ماندگاری برسه، احتمالا با تجربه بیشتر این اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از خانم نصراللهی عزیز که اطلاعاتی رو در اختیار ما گذاشتن درباره موسیقی و خود این فیلم، و ممنون که از راه دور و از خانه در کنار ما بودن. جایی نرید و هنوز در کنارمون باشید، برنامه ادامه داره. شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش گفتگوی این هفته. در این بخش آقای امین هنرمند نازنین، آهنگساز موسیقی فیلم قصر شیرین، در کنارمون هستند. ایشون از آهنگسازان و موسیقیدانان جوان و پرکار هستند که امروز هم لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن تا درباره موسیقی همین فیلم اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون قرار بدن. سلام آقای هنرمند، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در این برنامه در کنارمون هستید. اگر سلام و احوالپرسی هست بفرمایید.
منم سلام میکنم به شما و مخاطبین محترمتون. خیلی ممنون که من رو دعوت کردین به این برنامه و خیلی خوشحالم که به من 39 ساله گفتین جوان.
آقای هنرمند، شما به عنوان آهنگسازی که هم در حوزه موسیقی فیلم و هم در حوزه‌های مستقل آهنگسازی می‌کنید، می‌خواستم بدونم فعالیت در سینمای ایران تا چه حد شما رو راضی می‌کنه و آیا تجربیاتی که داشتین باب طبعتون بوده و برای خودتون ساختن موسیقی فیلم از چه درجه‌ای از اهمیت برخورداره با توجه به پروژه‌های مستقلی که دارید؟
خب من اولی موضوع رو خدمتتون بگم که البته شاید شما بدونین، اما با وجود این که من بیش از 20 سال موسیقی به انضمام تصویر دارم کار میکنم، اما این مشغله اصلی من نیست. من عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستم و در اونجا ما تمرکزمون روی موسیقی حالا مستقل یا محض یا آن چیزیست که در زبان انگلیسی کانسرت میوزیک بهش گفته میشه، موسیقی کنسرت یا موسیقی کنسرتی، که تحصیلات من هم در همین رشته بوده. در ادامه لازمه که من برخی از تفاوت‌های نوشتن موسیقی فیلم به طور خاص با موسیقی مستقل اشاره بکنم تا به جواب سوالتون برسم. و این موارد لزوماً مربوط به ایران نیست. من اصلا اولین فیلم سینماییم رو در کانادا نوشتم، البته تولید چندان حرفه‌ای نبود، اما به هر حال میخوام بگم که مواردی که وجود داره و من حالا بر اساس تجربه یا اطلاعاتی که دارم خدمتتون میگم فقط مربوط به ایران نیست. ببینید، شرایط در تمام دنیا امروز به گونه ایست که موسیقی فیلم به طور معمول مخاطب گسترده تری رو در مقایسه با موسیقی مستقل و محض داره. البته خب این بستگی به نوع اون فیلم داره و اینکه به هر حال در چه سبک چه ژانری نوشته شده و به هر حال چه عواملی پشتش هستن، به چه صورت عرضه میشه، همه اینا طبیعتاً روی میزان مخاطب تأثیر میذاره، اما به عنوان یک قاعده کلی این صادقه. باز ما در مورد آهنگسازان شناخته شده خاصی که انقدر کارشون اجرا میشه در دنیا که به سر زبان ها هستن هم صحبت نمیکنیم. پس برای خود من این یک ویژگی جالب توجهه که من میتونم توسط موسیقی فیلم با مخاطب گسترده تری ارتباط برقرار بکنم و گاهی آدم واقعا تصور نمیکنه که موسیقیش انقدر کار کرد داشته باشه. به عنوان مثال، من حدود 16-17 سال پیش برای یک سریالی، موقع من دانشجو بودم در دانشگاه تهران، دانشجو لیسانس بودم، یک موسیقی برای تیتراژ آخر یک سریال نوشتم. اون موقع هرگز فکر نمی‌کردم که بعد از مثلا 17 سال این موسیقی رو دائم در رادیو، در نمی‌دونم مترو، در مطب دکتر و جاهای مختلفی بشنوم. این میزان جذب مخاطب و محبوبیت در موسیقی فیلم جالبه و خیلی بیشتر از موسیقی محض و مستقل من هست. پس این زیاد شنیده شدن خودش میتونه یک ویژگی مثبتی باشه که البته در موسیقی پاپ خیلی گسترده است. اما برای منی که کارم نوع دیگری از موسیقی است، این میزان محبوبیت جالبه. مورد دوم مربوط میشه به برخی محدودیت ها و چالش هایی که موسیقی فیلم میتونه برای من آهنگساز داشته باشه. ببینید، در موسیقی مستقل دست ما خیلی بازه و عناصر محدود کننده خاصی معمولا مد نظر نیست، مگر کارهای سفارشی خاصی که حالا ممکنه محدودیت هایی رو به همراه داشته باشه. اما به عنوان آهنگساز فیلم ما ملزم هستیم که موسیقی بنویسیم که در خدمت تصویر هست و همیشه بایستی نظر کارگردان و تهیه کننده در این رابطه تضمین بشه. حالا تهیه کننده ممکنه در فرهنگ موسیقی ایران کمرنگ تر باشه تا کارگردان. این چالش ها رو من برای خودم مفید میدونم و فکر میکنم اینکه آدم گاهی تلاش بکنه در یک چارچوب‌ها و قالب‌های خاصی کار بکنه میتونه براش مفید باشه. چرا که یک جنبه‌های خاصی از خودم رو میتونم کشف بکنم که این جنبه‌ها در سایر فعالیت‌هایی که انجام میدم میتونه مفید باشه. مضاف بر این که تعامل کردن با کارگردان و احیانا عوامل دیگه خودش تجربه ارزشمندی میتونه باشه. و مورد آخری هم که میخوام خدمتون بگم مربوط میشه به مسائل اقتصادی. دوست دارم که این موضوع به هر حال شفاف بشه برای افرادی که نمیدونن. واقعیت این هستش که گردش مالی در یک تولید سینمایی بسیار بیشتر از جریانات موسیقی هنری هستش. دلیلش هم این هستش که مخاطبین سینما امروز خیلی گسترده تر از مخاطبین برنامه‌های هنری در کنسرت هست. پس بازدهی مالی برای یک آهنگساز از این روش به طور معمول بیشتر از موسیقی محسن مستقل هست. بازم میگم من استثناها رو کار ندارم. یعنی اگر افرادی هستن که در دنیا به عنوان آهنگسازان موسیقی هنری کاملا شناخته شده هستن و دائم ازشون کار اجرا میشه، اینها رو من مستثنا کردم. در ارتباط با فردی مثل خودم صحبت میکنم. با توجه به مواردی که گفتم، نوشتن موسیقی برای فیلمی که باب میلم باشه و باهاش ارتباط برقرار بکنم موضوع جالبی هست که میتونه مکملی باشه برای موسیقی هنری و سایر فعالیت‌های من.
به نظر شما به عنوان یک آهنگساز بهترین نوع همکاری یک آهنگساز موسیقی فیلم و کارگردان به چه صورت اتفاق میافته و آیا تجربه همکاری شما با آقای میرکریمی از همین نوع تجربه ها بوده؟
ببینید، من یک شیوه یا فرمت مشخصی رو نمیتونم به عنوان یک روش موفق نام ببرم، به این دلیل که به شکل‌های مختلفی ممکنه نتیجه مطلوب در نهایت حاصل بشه و منظور من از نتیجه مطلوب این هستش که آن موسیقی که در نهایت مورد استفاده قرار میگیره در فیلم کاملا مورد تایید کارگردان و آهنگساز بشه. به نظر من یک موفقیت دست کم اولیه هستش، قبل از اینکه حالا بازخوردهایی قرار بشه دریافت بشه از دیگران، اگر اصلا قرار بشه که این بازخوردها موضوعیت داشته باشه. چون در برخی از کارها و خب نوعی از سینما که چندان مخاطب محور نیست، ممکنه کارگردان خیلی تحت تأثیر نظرها نباشه و در مواردی که این موارد خب تعدادش زیادم هست، سینمای مخاطب محور و تا حدی گیشه‌ای، نظر مخاطبین ممکنه کاملا تأثیر بذاره روی کارگردان، که البته مخاطبین ممکنه اهل فن باشن، مثلا منتقدین باسوادی باشن، نه هر منتقدی، منتقدین باسوادی که کارگردان بهشون ایمان داره و فکر میکنه که صحبتاشون میتونه مفید باشه برای فیلم، و حالا سایر افرادی که ممکن مخاطب باشن. در ارتباط با اما شیوه کلی کار، خب توضیحات مختصری رو من خدمتون بدم. حتما میدونین که آهنگساز ممکنه در مواقع مختلفی اضافه بشه به پروژه. گاهی قبل از اینکه اصلا تصویربرداری شروع بشه ممکنه با آهنگساز صحبت بشه، یا اینکه تصویربرداری شروع شده باشه اما هنوز به اتمام نرسیده باشه. در این موارد معمولا فیلمنامه در اختیار آهنگساز قرار میگیره که آهنگساز میتونه با حال و هوای کار آشنا بشه، بعد گپ و گفتگوی داشته باشه با دست‌اندرکاران فیلم و حالا ایده هایی رو شکل بده که حالا بعدش وارد مرحله بعدی میشه. اما در غالب موارد خیلی دیر آهنگساز وارد میشه و این حالا در همه جای دنیا ممکن اتفاق بیفته، در ایران هم مخصوصا مرسومه، به این دلیلی که همیشه طبق برنامه ریزی ممکنه که کار جلو نره و خیلی کارا میمونه برای روزها یا هفته های آخر. و از این جهت آهنگساز فیلم بایستی توانایی خاصی داشته باشه در سرعت نوشتن و بتونه در زمان کم حجم قابل توجهی موسیقی بنویسه، چون عرض کردم در بسیاری موارد این اتفاق میفته. من یک مثالی میزنم که هم شامل این مورد اخیر باشه که صحبت کردم، هم بحث بازخوردها که قبلش گفتم. ببینید، فیلم تروی رو ممکنه که مخاطبین طبق ملاحظه کرده باشن، حدود یک سال آقای گابریل یارد مشغول نوشتن موسیقی این فیلم بود. خب یک سال زمان قابل توجهی است که ایشون وقت و به هر حال انرژیشو صرف کرد و همینطور بودجه‌ای که برای این کار لازم بود. بعد از این یک سال که موسیقی آماده شد، یک نمایشی گذاشتن برای حالا اهل فن و افرادی که فیلم رو دیدن معتقد بودن که موسیقی این فیلم توش سازهای بادی برنجی خیلی زیاد غالب هستن و از این جهت موسیقی رو به بهترین شکل خودش ارزیابی نکردن. همین موضوع باعث شد که کلن این موسیقی کنار گذاشته بشه بدون که فرصت تغییر یا تصحیحی به ایشون داده بشه و آقای جیمز هورنر رو استخدام کردن با توجه به زمان کمی که داشتن و اون موسیقی که امروز روی فیلم تروی شنیده میشه در واقع آن چیزیست که هورنر ظرف 3 هفته حدودن فکر میکنم نوشته، چیزی بیش از 1 ساعت هست. پس میبینیم که هم بازخوردها میتونه خیلی بیرحمانه تأثیر بذاره روی تصمیمات کارگردان ها و همین که اون زمان کم یک مهارت مهمیست که یه جایی بالاخره لازم هستش که آهنگساز ازش استفاده بکنه. اما در مراحل بعدی به شیوه‌های مختلفی آهنگسازها ممکنه کار رو پیش ببرن. یک زمانی استفاده از صرفاً قلم و کاغذ مرسوم بوده و شاید پیانو و به همین شیوه کار ممکن بوده برای کارگردان هم اجرا بشه و کارگردان بایستی متصور می شده که حالا چه رنگ‌های سازی قراره که در نهایت شنیده بشن. و خب من میدونم که در برخی از تجربه ها در ایران این اتفاق هم نمی افتاده، یعنی اساسا آهنگساز قبل از ضبط چیزی رو در میون نمیذاشته با کارگردان و صرفا محصول نهایی رو ارائه میداده. ممکن بوده که کارگردان دوست داشته باشه یا نه و چاره زیادی کارگردان در اون مرحله نداشته جز این که مثلا بتونه موسیقی رو استفاده نکنه. اما امروز به واسطه پیشرفت تکنولوژی و در اختیار داشتن کامپیوتر و همینطور سامپل ها همیشه از آهنگسازها انتظار میره که ماکتی شبیه به نتیجه نهایی رو ارائه بده در حین کار و همه آهنگسازها باید این توانایی رو کم و بیش داشته باشن. به طور معمول من قبل از اینکه وارد نرم افزاری بشم که برای سامپل گذاری یا ضبط موسیقی یا میکس نهایی و اینها کاربرد داره، با توجه به پیشینه آکادمیک و کلاسیکی که دارم دوست دارم که ابتدا در واقع پارتیتوری مقابلم باشه و پارچه هر یک از سازها رو بنویسم. اما خب ترکیبی از کاغذ و قلم که حالا در قدیم کاربرد داشته و نرم افزارهای نوت نویسی رو به کار میبرم و بعد از اینکه در حالا نرم افزار رو کاغذ نوشتم اون وقت ایده ها رو حالا به شکل‌های مختلفی منتقل میکنم داخل نرم افزار و اونجا حالا سمپل گذاری میکنم و ماکتی رو آماده میکنم که ارائه بدم به کارگردان و برخی از صداهای اون ماکت البته در نسخه نهایی هم ممکنه بمونه. این دیگه بستگی به نوع کار داره. کارگردان ها هم به شکل های مختلفی برخورد میکنن با آهنگساز ها که من تجربه کردم. بعضی کارگردان ها دوست دارن که کنترل زیادی روی پارامترهای مختلف موسیقی داشته باشن و در مورد مثلا رنگ سازها یا ایده های مختلفی که در صحنه های مختلف بایستی بیاد اظهار نظر میکنن. برخی کارگردان های دیگه ممکنه تا حد زیادی دست آهنگساز رو باز بذارن که آزادی عمل داشته باشه و اون کاری که خودش دوست داره رو انجام بده، اگر لازم شد در نهایت هدایت هایی رو انجام میدن. حالا بخوام برگردم به قسمت آخر سوال شما، آقای میرکریمی جزو کارگردان هایی هستن که آزادی عمل مناسبی رو به آهنگساز میدن.
آقای هنرمند، همونجور که گفتیم میخوایم درباره موسیقی قصر شیرین گفتگو کنیم باهاتون. قبل از اینکه وارد موسیقی بشیم میتونم ازتون خواهش کنم بهمون بگین چگونه دعوت به این همکاری شدین از طرف آقای میرکریمی؟ البته شما تا قبل از این سابقه همکاری با ایشون در امروز رو هم داشتید. از تجربیات همکاری با ایشون به ما بگید.
غیر از 2 تا فیلم سینمایی که شما نام بردین، من برای 3 تا انیمیشن کوتاهی که ایشون کارگردانی کرده بودن هم موسیقی نوشتم که البته این انیمیشن ها به صورت حداقل عمده عرضه نشده و تا به امروز خیلی دیده نشده. آقای میرکریمی هم کارگردان قصر شیرین بودن هم تهیه کننده. خودشون یک روزی با من تماس گرفتن، یادم یک جمعه بعد از ظهری بود، و به من گفتن که 2 یا شاید 3 هفته فرصت هست برای موسیقی این فیلم و خیلی مطمئن نبودن که توی مدت کوتاه بشه کار موثری انجام داد. یک قراری گذاشتیم و خب طبیعتاً فیلم رو دیدیم، در موردش صحبت کردیم و خب من سوالاتی داشتم در ارتباط با آنچه که در ذهنشون بود که اونها رو پرسیدم و آقای میرکریمی معمولاً از موسیقی موقت استفاده میکنن در فیلم هاشون، آنچه که در زبان انگلیسی تحت عنوان temp track، مخفف temporary track یا track موقت ازش یاد میشه، ایشون معمولاً استفاده میکنن. اینها گاهی میتونه کمک بکنه به آهنگساز، بر این که آهنگساز بدونه چه حال و هوایی مد نظر کارگردان هست، و از طرفی گاهی حسابی چالش برانگیز میشه به این دلیل که کارگردان ها خیلی عادت میکنن به این ترک های موقت و بعد جایگزین کردن اینها بسیار کار دشواری است. گاهی در فرهنگ غربی میگن که کارگردان ها ازدواج میکنن با این موسیقی های موقت و دیگه به این راحتی جدایی میسر نیست. آقای میرکریمی این گونه نیستن و خب من تونستم موسیقی هایی بنویسم که به گفته ایشون کارکردشون کمتر از اون موسیقی های اولیه‌ای که انتخاب کرده بودن نبوده. خب بعد چند روز من 5 تا ایده برای ایشون فرستادم که ببینم کدوم یکی از اینها بیشتر نزدیک به فضای کلی فیلم. در نهایت 2 تا تم انتخاب شد که هر 2 تا در فیلم استفاده شده و خب دیگه سایر مراحل آهنگسازی و ضبط در طول همین 2-3 هفته انجام شد و برای کار با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
شما برای موسیقی این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از 37th جشنواره فیلم فجر شدید و برای خودتون تجربه موفقی محسوب میشه. با اینکه این موضوع وجود داره که برای هر آهنگسازی هر کدوم از آثارش جایگاه خاصی داره، شما میتونید به ما بگید که موسیقی قصر شیرین در کارنامه کاری خودتون چه جایگاهی داره و نسخه نهایی این موسیقی تا چه اندازه مطابق با خواسته های شما بوده؟
واقعیت اینه که من تا از موسیقی راضی نباشم این موسیقی رو اصلا ارائه نمیدم و خب از اونجایی که کارگردان میتونه حق وتو داره در کلن روند کار و میتونه در نهایت تصمیم بگیره که موسیقی در کجا حذف بشه یا کجا باقی بمونه، من آنچه که مورد پسند خودم نیست رو اصلا ارائه نمیدم که حالا بخواد مورد ارزیابی کارگردان قرار بگیره. پس هر آنچه که من در اختیار کارگردان میذارم که ممکنه نهایی بشه یا نشه یا تغییر کنه و حذف بشه بعدها، طبیعتاً از اون فیلترهای مخصوص خودم عبور کرده. پس من میتونم بگم که در واقع از تجربیاتی که داشتم در اون زمان خاص راضی بودم، اما با گذشت زمان فردی که رشد میکنه و چیزی یاد میگیره، به زعم من همیشه وقتی به گذشته نگاه میکنه میبینه که میتونست کارهایی رو بهتر انجام بده. اگر غیر از این باشه به نظر من رشد اون فرد زیاد نبوده، چون نمیشه به این راحتی ادعا کرد که حالا هر کسی در هر جایگاهی که داره کار میکنه به تکامل رسیده در همه جوانب و عناصر رشته خودش، و این یادگیری عرض میکنم در هر سطحی همیشه میتونه ادامه داشته باشه. در ارتباط با موسیقی قصر شیرین هم من طبیعتا از نتیجه نهایی راضی هستم، اگرچه در جزئیات مثلا در 2 مورد شاید نظر من با آقای میرکریمی عزیز قدری متفاوت بود و در موردش صحبت کردیم. ایشون در نهایت ترجیح دادن که همین نسخه نهایی که شما شنیدین رو ارائه بکنیم. خوب اینجا اشاره بکنم که البته حساسیت های ایشون مربوط می شد به میزان پررنگ بودن و خودنمایی موسیقی. ایشون حساسیت خاصی نسبت به این موضوع دارن و این حساسیت به جاشون هم مربوط میشه به شناخت خوبی که دارن از این نوع سینما و خب جشنواره‌هایی در دنیا که محل عرضه این نوع کارها هستش. بسیاری از مخاطبین ممکنه اصلا متوجه این ویژگی‌ها نباشن در موسیقی فیلم و صرفا نگاه میکنن ببینن یک موسیقی چقدر داره مستقل خودنمایی میکنه و چقدر به تنهایی میتونه مورد توجه قرار بگیره. در اون صورت ممکنه موسیقی رو موفق ارزیابی بکنن و در غیر این صورت بگن که مثلا این موسیقی خوبی نیست. در صورتی که این نوع ارزشیابی معتبری نیست و درسته که خیلی از موسیقی های موفق فیلم ویژگی هایی رو داشتن که باعث می شده به تنهایی و مستقل هم خیلی شنیدنی باشن، اما در ارتباط با بسیاری از آثار در به خصوص سبک که آقای میرکریمی کار میکنن، استفاده از موسیقی بایستی مشابه خود در واقع داستانی که داره روایت میشه و عناصر دیگر فیلم خیلی مختصدانه استفاده بشه. اگر قرار باشه که موسیقی پیشی بگیره از بقیه عناصر و جلب توجه بکنه، اینجا تعادل به هم میریزه و خب کارگردان حق داره که موسیقی رو و در واقع کارکردش رو به نوعی محدود بکنه به شکلی که تعادل مناسب بین اجزای فیلم برقرار بشه. و باز هم میگم که آقای میرکریمی حداقل در ارتباط با آهنگساز بسیار دموکراتیک عمل میکنن و آزادی عمل خوبی میدن به آهنگساز. از این جهت تجربیات من با ایشون همیشه دلچسب بوده.
در این فیلم ما جاهای زیادی موسیقی رو نداریم، ولی در لحظاتی که شخصیت‌ها رو همراهی می‌کنه موسیقی بسیار تاثیرگذار ظاهر میشه. مثلا اولین جایی که ما موسیقی رو داریم جاییه که جلال بچه‌ها رو گذاشته تو خونه و خودش داره میره، ولی اون ماشین سنگین جلوی رفتنش رو می‌گیره، جلال عقب میاد و بچه‌ها سوار میشن. ما در اون سکانس با وجود تمام تنشی که وجود داره و با وجود تمام سر و صدایی که وجود داره موسیقی داریم که بسیار لطیفه و حتی میتونیم بگیم تراژیکه. یا در جای دیگه‌ای، جایی که بچه‌ها از ماشین پیاده شدن که برن، جلال سرشون داد میزنه ولی کمی بعدش سارا رو در آغوش میگیره. آیا ما میتونیم بگیم که موسیقی در این فیلم لحظاتی ظاهر میشه که جلال به سمت خانوادش برمیگرده، یا اینکه پا فراتر بذاریم و بگیم موسیقی در این فیلم بیان شیرینه؟ شیرین شخصیتی که بسیار تاثیرگذاره، بسیار حضورش پررنگه، ولی ما نمیبینیمش و به خاطر همینه که جلال به سمت اون خانواده برمیگرده هر وقت که این موسیقی میاد.
ببینید، کارکرد موسیقی در این فیلم به طور کلی تا حد زیادی عمقی هستش، به این معنی که حالا اگر یک اتفاقی رو ما در سطح داریم میبینیم، لزوماً موسیقی ممکنه که همراه نشه با اون چیزی که در نگاه اول داره اتفاق میفته. برای همینه که مثلا در صحنه اول وقتی اشاره میکنین به در واقع به نوعی فرار کردن اون پدر از زیر بار مسئولیت، موسیقی کار کردی ممکنه منطبق دقیقاً با آنچه که در لحظه داریم میبینیم نداشته باشه و بلکه بیشتر در راستای همون ماهیت فیلم و آنچه که در عمق فیلم درک و احساس میشه عمل بکنه. تعبیر شما تقریبا درسته، به این دلیل که دوتا تم اصلی که خدمتون گفتم به شکل مختلف معمولا در ارتباط با خانواده شنیده میشه، اما یک حداقل استثناء الان یادم میاد و اون مربوط میشه به صحنه ای که این پدر کنجکاو میشه که داستان داوودی چیه و در نتیجه تغییر مسیر میده و برمیگرده برای اینکه در این زمینه کمی مکاشفه انجام بده. در اونجا کارکرد موسیقی متفاوت از اون دو تا تم اصلی هست و یک قدری سطحی تر شاید تعلیقی رو ایجاد میکنه برای ورود داوودی و در واقع زمینه چینی میکنه برای ورود اون و پاسخ به این معمایی که ماجرای بین برحال داوودی و همسر این پدر چی بوده در گذشته.
دارم پارک میکنم.
اما در ارتباط با شیرین به طور خاص، خب یک نماد خیلی واضحی وجود داره و اون صدای آوای گنگی است که نزدیک به پایان فیلم شنیده میشه. من فکر کردم که در غیاب شیرین خوبه ما یک المانی داشته باشیم که نماینده این شخصیت هست، که کمک میکنه به تقویت بار احساسی موسیقی نزدیک به پایان و در واقع جای خالی این فرد رو به نوعی برامون پر میکنه.
مهم دیگه‌ای که این موسیقی داره اینه که روند درونی و تغییرات جلال رو نشون میده. جلال چالش‌های درونی با شیرین داره، چالش‌هایی داره با موقعیتی که توش قرار داره و انگار موسیقی داره این تغییرات رو به ما به تدریج نشون میده. آیا این برداشتم از موسیقی برداشت درستیه؟
همونطور که اشاره کردم، عناصر تماتیک اصلی در طول کار ثابتن. من فکر می‌کنم شاید دو تا عامل باعث میشه که شما این حس رو داشته باشین که حالا شاید یه تکاملی در روایت اتفاق میفته. اولیش مربوط میشه به همون اضافه شدن صدای آوا در نزدیک به پایان فیلم، و مورد دوم مربوط میشه به حضور یک کمی طولانی تر موسیقی بعد از اون صحنه کتک خوردن جلال که بچه ها رو در ماشین میبینیم، و بعد جلال که نزدیک میشه به رودخونه، و بعدش اون صحنه هایی که از عبور ماشین در طبیعت میبینیم. اونجا موسیقی قدری طولانی تر از قبل حضور پیدا میکنه و همینطور تیتراژ نهایی فیلم که بسیار متراکم تر هست و بافت غنی تر و پیچیده تری هم کمی نسبت به قبل داره. به تصور میکنم که این دوتا عنصر بیشتر اون حسی که گفتین رو در شما ایجاد کرده، علاوه بر روایت خود فیلم دیگه، چون وقتی به هر حال در محور زمان این روایت هی داره پخته تر و کامل تر میشه و شکل میگیره، طبیعتاً این حس رو به شما میده. موسیقی هم به عنوان چاشنی و مکملش به این شکل عمل میکنه.
به نظر شما در کدوم سکانس ها موسیقی در روایت داستان نقش پررنگ تری داره؟ چون ما در سکانس هایی میبینیم که دیالوگ هم وجود نداره، ما حرکت ماشین رو میبینیم ولی با موسیقی متوجه دنیای ساده بچه ها و توجه جلال به اونها میشیم.
من نمیخوام مورد خاصی رو نام ببرم، اما همونطور که اشاره کردین، موقعی که دیالوگ وجود نداره موسیقی مجال بهتری پیدا میکنه برای اینکه تأثیر بذاره روی مخاطب، چون خب حتما میدونید که اولویت با دیالوگ هست و وقتی هم که موسیقی در زیر دیالوگ هست بایستی حتما حضور متوازنه‌ای داشته باشه، جوری که دیالوگ رو بیش از حد تحت تأثیر قرار نده. اما وقتی دیالوگ نیست موسیقی در واقع میشه اولویت شنیداری ما، و در نتیجه مخاطبی هم که قدری حالا ممکنه اهل تفسیر باشه یا تجربه بیشتری داشته باشه ممکنه این مجال رو پیدا بکنه که فکر بکنه که خب حالا این موسیقی که خوب داره شنیده میشه به احتمالاً در ترکیب با تصاویر خاص اون صحنه چه کارکردی میتونه داشته باشه، و خب تأثیر روایی خاص خودش رو با توجه به شرط صحنه روی مخاطب بگذاره.
برای جمع‌بندی میتونیم بگیم که موسیقی قصر شیرین جلال رو از دنیای تاریک به سمت روشنی میبره. این حس به من مخاطب برای این منتقل شده که این فیلم بسیار فیلم تراژیکیه، در لبه مرگ شخصیت جذاب و شریفی ساخته شده و صحنه‌های دردناک کم نداره، مثل جایی که جلال رو کتک میزنن برادرای شیرین، ولی ما میبینیم که موسیقی همون لطافت و تغزلی بودن خودش حفظ کرده. پس میتونیم بگیم این موسیقیه که داره جلال رو به سمت دنیای روشن میبره، که در نهایت هم شاهد اون تغییر عظیم در رفتار جلال با بچه ها هستیم.
من این تعبیر خاص شما رو خودم به کار نمیبرم، در این حال ممکنه درست باشه و دریافت شما از موسیقی همگام باشه به نوعی با آنچه که مد نظر کارگردان هست. ببینید، همونطور که گفتم، کارکرد موسیقی در این فیلم به غیر از حالا یکی دوتا استثناء حالت خیلی منسجمی داره و مربوط میشه به روابط خانوادگی، نه لزوماً آنچه که در هر صحنه شما ممکنه در سطح ببینید. یعنی مثلا اگر شما کتک خوردن جلال رو میبینید، قرار نیست در اونجا حالا یک موسیقی مثلا اکشنی داشته باشیم که این مثلا هیجان کتککاری رو نشان بده، نه چنین چیزی نیست، بلکه موسیقی بعدش میاد. و من شاید منظور شما رو اینطور تعبیر بکنم از نگاه خودم که اگر این موسیقی بیشتر نزدیک به اون فضای خانواده است که حالا به دلیل نبود پدر دچار نقصان‌هایی هست، در نهایت جلال نزدیکتر میشه به اون فضا، انگار که مثلا فرض بکنیم فضای موسیقی بیشتر مربوط میشه به آنچه که بین بچه‌ها یا مادری بوده و رفته رفته جلال میپذیره و انعطافی درش اتفاق میفته که در واقع یه جورایی همراه میشه با همون نگاه یا تم اصلی فیلم که در واقع پذیرش مسئولیت هستش و توجه به خانواده. اون کتک خوردنی هم که حالا شما به عنوان یک صحنه غم‌انگیز ازش یاد میکنین درسته، اما در واقع این بهایی است که جلال میپردازه بابت اشتباهاتی که مرتکب شده و انگار که بعد از اون حالا احساس شاید بهتری داره یا شاید به نوعی خودش رو میبخشه. و شما در همون صحنه کتک خوردن میبینین وقتی که میفته پایین دوباره پا میشه میاد بالا، انگار که بعدش نمیاد کتک بخوره و بهای آنچه که انجام داده رو بپردازه. و در نهایت این نقطه عطفیست به نظر من برای اون تغییری که از قبل یک کمی شروع شده و ادامه پیدا میکنه با اعترافی که میکنه در صحبت با پسرش مربوط به گذشته و کودکی خودش. همین اتفاقات زمینه چینی میکنن برای پایان فیلم که بعد از حال تصادف با اون روباه جلال مسئولیتش رو میپذیره و در واقع یک اقدام عملی انجام میده و از ماشین پیاده میشه.
آقای هنرمند عزیز، بسیار ازتون سپاسگزارم که در این برنامه در کنار ما بودید، وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ اختصاص دادید. اگر نکته‌ای هست که من جا انداختم بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما و دعوتتون. صحبت دیگه‌ای ندارم، آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه کسایی که صدای من رو میشنون.
باز هم ازتون ممنونم، مرسی که در این شرایط سخت و از خانه در کنار ما بودید. امیدوارم همچنان بدرخشید و ما شاهد درخششتون باشیم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان 41مین قسمت از برنامه ضرباهنگ. امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه با دید دیگه‌ای به سراغ این فیلم برید و از دیدنش لذت بیشتری ببرید. ممنونم که ما رو در این برنامه هم همراهی کردید. خوشحالم که میتونیم در این شرایط سخت از خونه هامون به خونه هاتون بیایم. شنیدن موسیقی خوب رو فراموش نکنید، اونم در روزهایی که این هنر لطمه زیادی بهش وارد شده به دلیل کنسل بودن کنسرت ها و اجراهای زنده، ولی ما میتونیم با گوش کردن موسیقی خوب هم حال خودمون رو بهتر کنیم، هم احترام بذاریم به آثار تولید شده. تا چهارشنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب سلامتیاتون باشید. خیلی خیلی دوستتون داریم. خدایا رو نگهدارتون.